سامانه ای رو، یک سامانه ای طراحی شده به نام سامانه امید، دوستان وزارت کشور و وزارت بهداشت تمام کردن. در این سامانه که وصل میشه به شبکه فروش بلیت ما، و قبل از اینکه بلیت در زمانی که میخوان بلیت تهیه کنن، در اونجا ازشون یکی از سوالاتی که ازش خواهد شد این که کیو آر کد واکسنشون اونجا وارد کنن. وقتی این بارگذاری شد دیگه به راحتی میتونن بلیت مورد نظرشون رو تهیه کنن.
یعنی اگر که نداشته باشن اون کد رو، اینها نمیتونن بلیت رو دریافت کنن؟
نه، مگر اینکه تست پی سی آر منفی داشته باشن.
با اتوبوس چی؟
با فرق نمیکنه، همونال عمومی همشون یکسان.
بله، اینم از آقای آدم نژاد. شماره پیامک ما 3610 هست. عرض شد که به ما پیامک بدید. همچنان آمار مصرف آب در بخش کشاورزی بالاترین سهم رو داره. بشنوید گزارشی در این باره از همکارم بختیاری.
آب تشنه است، بحرانی که همه قبول داریم. در پای عمل اما یه چیزای دیگه شاهدیم.
کشت برنج در سیوند، جمعه 4 تیر ماه 1400. ما در قلعه نو هستیم، 45 کیلومتری کلات نادری در شمال شرق استان خراسان. شاهد یک شالیکاری هستیم، کشت برنج در یکی از خوشترین سالهای نیمه‌قرن اخیر.
کشاورزان ناچارن سراغ هر کشت دیگه برن، از خط فقر بیشتر پایین میان.
یک هکتار زمین سویا بکارم، یک هکتار مزید دو تون، چطوری خرج زندگی من بگذرونم؟ خب مجبورم که همین یک هکتار شالی بکنم.
میدونیم آب زیادی مصرف میکنه، ولی چاره چیه؟
جایگزینی ارقام برنج کم آب بر و سازگار با خشکی، اعمال محدودیت، تفویض اختیار درباره اعمال محدودیت کشت و دست آخر سپردن تصمیم به کارگروه‌های استانی، تصمیماتی که تاکنون نتونستن مانعی برای افزایش برنجکاری از شمال تا جنوب باشند. علینیا کارشناس تحقیقاتی برنج:
دولت علاوه بر اینکه ممنوع کرده بود، ولی مثلا ما تو خوزستان شاید تا 70,000 هکتار سطح کشت برنج داشتیم و 100,000 هکتار هم رسیده.
کشاورزی همچنان بیشترین مصرف کننده آب و سپس مصارف صنعتی و آخر خانگی. اصلاح الگوی کشت سالهاست به عنوان راهکار اصلی نام برده میشه که جواب نداده و اکنون هم تأکید وزیر جهاد کشاورزی به کشت قراردادیه. آقای ساداتی نژاد:
ما از نظر فنی و از نظر تکنیکی و علمی در تعیین اینکه الگوی کشت ما در هر استان و در عرصه کشور چی هست مشکلی نداریم، اما در اجراش دچار مشکلیم. برای اینکه ما بتونیم الگوی کشت رو در عرصه کشور و در استانهامون اجرا بکنیم، باید به سمت کشاورزی قراردادی بریم.
کشت قراردادی در ایران 1% محصولات کشاورزیه. در بسیاری از کشورها 40% و در برخی کشورهای توسعه یافته 80%. پس چرا با چنین اختلافی همچنان شاهد افزایش شالیزارها با رویکرد تولید بیشتر هستیم، به ویژه در مناطق بحرانی؟ به گفته دبیر کارگروه ملی سازگاری با کمابی، به علت ورود نماینده ها و ترجیحات برخی سیاسیون. خانم زهرایی:
اجرای الگوی کشت ملی یک سری الزاماتی نیاز داره که این الزامات رو باید همه ارکان سیاست‌گذاری کشور پاشو امضا کنن و اجرا کنن. اون الزامات رو کسی حاضر نیست اجرا کنه هنوز، متاسفانه شرایطش در کشور فراهم نیست. شما دیدید که سال 98 به محض اینکه آب گرفتگی در اراضی خوزستان ایجاد شد، استاندار محترم خوزستان از هیئت دولت مجوز گرفتن که در خوزستان برنج بکارن. همون مجوز بود که باعث شد امسال در یه همچین خشکسالی شدیدی بالای 100,000 هکتار در خوزستان برنج کاری بشه و اون مشکلاتی رو که همه شاهد بودیم در تابستان در اون منطقه ایجاد بشه.
به نظر میرسه صلاح ملی کشور با منافع برخی تفکرات گره خورده. تعارضی که عضو هیئت رئیسی مجلس میگه اگه جهاد کشاورزی الگوی کشت رو تماما اجرا کنه، اون موقع میشه حتی با بعضی امضاهای طلایی نیز که تیشه به ریشه آب میزنن برخورد کرد. آقای رشیدی:
ما سالها از جیب کشاورز و مردم یارانه دادیم. ما فقط تولید رو تو بخش صنعت میبینیم متاسفانه، در حالی که شما ببینید تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به حمایت از تولید در بخش کشاورزی دامپروری چقدر زیاده. و شما ببینید امروز پیشرفته ترین کشورهای دنیا بخش عمده جی دی پی اینا از تولیدات کشاورزی و گیاهی و دامی اینهاست، ولی این اتفاق متاسفانه این سالها برای کشاورزی نیفتاده. یعنی که مثلا رئیس بیاد مثلا مانع یه نماینده بشه، خود نماینده میگه که آقا من که اصلا کار اجرایی دست من نیست. آنچه که ما باید مطالبه بکنیم باید از وزارت جهاد باشه. فکر میکنم که یه بخشی واقعا شاید وزارت جهاد توی سالا خواسته از گردن خودش باز بکنه به گردن نماینده بندازه. نماینده ممکنه در حد یه توصیه‌ای باشه، ولی نیست که نماینده کار اجرا دستش باشه و تصمیم بگیره. و نماینده هم هیچ موقع مصالح ملی را برای حوزه انتخابیش به خطر نمیندازه. ولی بالاخره یه جاهایی یه تعارضاتی دیده میشه. حرف ما اینه که باید وزارت جهاد ساماندهی بکنه، به صورت جدی هم در هر سال روزیکش رو مشخص بکنه، قانونم برای این ایجاد بکنه. دستش هم ما مجلس باز گذاشتیم، هیچ مانعی هم وجود نداره برای این کار. و بعد اگر اونجا ما نماینده‌ای ورود بکنه، حتما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نسبت به اون نماینده تصمیم خواهد گرفت. این در صورتی اتفاق میفته که وزارت جهاد به وظایف خودش عمل کرده باشه و گزارشی به مجلس ارسال بشه مبنی بر ورود و دخالت مستقیم و فشار یه نماینده در یه حوزه انتخابی برای برهم زدن الگوی کشت و برای برهم زدن اون مصالح ملی نظام در شرایط کم آبی.
آرام آرام داره هشدار خشکسالی بی سابقه در گوشهامون به عادت تبدیل میشه. برخی استانها هر روز بر تعداد رکوردداریشون در افت سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در جهان اضافه میشه. در چنین شرایطی توسعه کشاورزی و صنعت مهمتره یا پایداری سرزمین؟ پایداری سرزمین منوط به رفتار درست ما با محیط زیست و احترام گذاشتن به طبیعت.
خدا بخیر کنه با این خوشسالی پیش رو. 3610 شماره پیامک ما. صبحتون بخیر. خداحافظ.
چه رنگی رو میپسندی؟ تو چه آب و هوایی زندگی میکنی؟ صبر کن. کدوم مدل جدید دوست داری؟ مأموریت ماست که شما را هیجان زده کنیم. البسکو، ایده های جدید برای نسل جدید. البسکو.
فیروز، بسپار یاران. پیشرو در تولید ظروف بسته‌بندی یک بار مصرف و انواع ورق‌های پلیمری با ماشین‌آلات مجهز و پروانه بهداشت در خدمت صنایع بسته‌بندی. کیفیت برتر، رمز ماندگاری. فیروز، بسپار یاران.
با محصولات SPD وسایل نقلیه زمینی، دریایی و ماشین‌آلات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. SPD طلای روان ایران، محصولی از شرکت نفت سپاهان. به SPD اعتماد دارم.
آشپز خونه قشنگتره، خاطره کلبره، جای غذاها بیشتره، خاطره کلبره. حتی وقتی تابستونه، آشپز خونه زمستونه، به خاطره کلبره.
یخچال فریزر کلبر، آینده را امروز تجربه کنید.
اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سرد تو گرما، با ایران شهر. خوب هوای خونه، روشن قلب آشپز خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر،
اجاق گاز روشن ایران شهر. بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپذیر.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
ببین میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزون ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
مدت ها قبل از به دنیا آمدنت به یک نام فکر می کردیم، نامی که به زندگی تو آرامش هدیه دهد، نامی به لطافت گلهای باغونه، نامی برای خواب راحت و آرام تو. مای بیبی همان نامی است که همچون پدر و مادرت تو را دوست دارد. پوشک نوزادی مای بیبی حاوی عصاره باغونه برای حفاظت از پوست نوزاد در برابر حساسیت و انحنای بند ناف برای جلوگیری از تماس پوشک با ناف نوزاد. مای بیبی، نامی برای مهر، نامی برای مراقبت.
مای بیبی دوستم خیلی.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز رادیو ایران. با بخش اول برنامه ها در روز سه‌شنبه 18 آبان ما همراه شما هستیم. آرزو میکنیم لحظه هایی پر از شور زندگی داشته باشید. رسیدیم به ساعت 8:40 با هم بشنویم روی خط ورزش رو.
روی خط ورزش.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان، سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو ایران روی خط ورزش، با افتخار در خدمتون هستیم تا ساعت 9 صبح. بنده مصطفی حسینی به اتفاق همکاران خوبم در خدمتون هستیم در این فرصت با آخرین رویدادهای ایران و جهان، خبرها که تیم ملی فوتبال کشورمون دو بازی بسیار حساس رو خواهد داشت. روز 20 آبان به مصاف حریف خودش تیم لبنان خواهد رفت، روز 25 آبان هم به مصاف تیم سوریه میره که بازی سوریه در اردن برگزار خواهد شد. تیم ما ابتدا 20 آبان در سیدا به مصاف تیم لبنان خواهد رفت و 25 آبان هم با سوریه در اردن بازی میکنه. از این جهت گفتم که تیم داوری ایران و سوریه هم مشخص شده، داور قطری که بازی لبنان رو قضاوت میکنه، منتها آقای مانینگ داور معروف چینی دیدار حساس ایران و سوریه رو قضاوت خواهد کرد که کلن تیم داوری چین هم روزهای سختی رو خواهند داشت، روزهای شلوغی، چرا که این تیم دیدار کره جنوبی و امارات رو در تاریخ 20 آبان داوری میکنن، بعدش میان بازی ایران رو قضاوت میکنن. آخرین قضاوت آقای مانینگ که برای ما هم بسیار خوشنوم بوده، بازی ایران و عراق بوده که ما 3-0 حریف رو شکست دادیم. حالا ببینیم که بچه ها باز هم با مانینگ چه کار خواهند کرد. در آستانه یه بازی‌های حساس تیم ملی فوتبال کشورمون، بحث دعوت نشدن مهدی طارمی بسیار داغ بوده، خیلی اظهار نظر کردن از جمله آقای رضایی مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال کشورمون.
این شرایط دو قطبی کردن جامعه فوتبال خیلی کار منطقی نیست. در این حال فدراسیون به نظرم سیاست بسیار درستی رو پیش گرفته و نتیجه خواهد داد. شما خواهید دید که هم تیم ملی الان شرایط خوبی داره، همه خودشون رو موظف و متعهد میدونن که انشالله بازی خوبی بکنن و پیروز باشن. همین که مشکلی که نیست، سوء تفاهم بین سرمربی و آقای طارمی به زودی حل خواهد شد.
آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملی فوتبال کشورمون در دو بازی آتی خودش. صحبت‌های وحید هاشمیان رو بشنویم، یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی.
خب طبیعتاً می‌دونی که با توجه جدولی که نگاه کنید دیگه نمیتونیم بگیم کلاً اصلا تو فوتبال حریفی از قبل بازنده است. من فکر می‌کنم ابتدا باید به بازی لبنان فکر کنیم، تمرکزمون رو انجام بدیم روش. بازی لبنان نمیتونیم بگیم بازی ساده‌ایه، به خاطری که اگه بازی دیده باشین تو کره جنوبی بازی یکیش باختن ولی دقیقه 94 شانس مساوی کردن رو داشتن. همچنین بازیشون با عراق، با سوریه بازی خوبی بوده انجام داده، تیم دست و پا بسته نیست. و بعدش هم بازی با سوریه داریم، سوریه که تو تهران اومد با ما بازی کرد و با یه گل تونستیم ببریم. به این خاطر انشالله بتونیم با بازی خوبی که انجام میدیم مردم ایران رو خوشحال کنیم. و قطعا کادر فنی هم داره روی نقاط قوت و ضعف حریف بررسی و کار میکنه.
ساعت 8:46 دقیقه است، اینجا رادیو ایران، روی خط ورزش رو میشنوید. کلی دروازه‌بان خوب داریم در فوتبال کشورمون، یکی از خوب‌ها که خیلی هم درخش عالی داشته امیر عابدزاده بوده که صحبتش رو بشنویم، در بین دروازه‌بانان بزرگ دنیا قرار گرفته.
خب خیلی خوشحالم بابت این که جزو نامزدهای بهترین دروازه‌بان‌های جهان در سال 2021 بودم. خیلی خیلی سپاسگزار خداوندم که وقتی که در مسیر هدفم قدم برداشتم و تلاش کردم و فقط به اون تکیه کردم، اونم پاداشا رو داره به هم میده و واقعا سپاسگزارشم و خیلی خوشحالم که میتونم باعث افتخار خانوادم باشم و بتونم نماینده خوبی باشم برای کشورم و بتونم تمام تلاشامو بکنم که به چیزهای بزرگتر برسم. و خیلی خوشحالم که میتونم یه باورسازی بکنم برای جوانایی که یه رویا دارن، یه آرزو دارن، یه هدف دارن که میشه با قدم برداشتن توی این مسیر و تلاش کردم و فقط و فقط به خدا توکل کردم به چیزای خیلی بزرگی رسید. و من هم دوست دارم هی به چیزای بزرگتر برسم و این اتفاق برام یه انگیزه خیلی خوبی بود که بتونم ادامه بدم قوی تر و با اشتیاق بیشتر دونه دونه به هدفهای بزرگتری که دارم برسم.
دیگه همه به تغییرات مکرر در باشگاه تراکتور عادت کردن. دیروز خبر رسید که آقای جمشید نظمی هم استفاده داره. آقای هوشنگ نصیرزاده عضو هیئت مدیره این باشگاه این خبر رو تایید کرد و همچنین گفته که تا چهارشنبه یک مربی اروپایی برای تیم تراکتور انتخاب خواهد شد. باز هم از تبریز، با توجه به معرفی تبریز به عنوان یکی از شهرهای میزبان در درخواست ایران برای میزبانی از جام ملت‌های آسیا در سال 2027، ناظران کنفدراسیون آسیا به همراه سهیل مهدی رئیس کمیته برگزاری مسابقات از استادیوم اختصاصی باشگاه تراکتور بازدید کردند. همچنین باشگاه ذوب‌آهن هم اعلام کرده که 10 نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا به همراه 3 نماینده از فدراسیون فوتبال 19 آبان به اصفهان میرن تا از ورزشگاه فولادشهر بازدید کنند. این بازدید به منظور بررسی امکانات ذوب‌آهن جهت استفاده احتمالی در برگزاری جام ملت‌های آسیا است. یه خبر عالی برای بانوان کشورمون، خانم گلاری ناظمی داور زن ایرانی نامزد انتخاب به عنوان بهترین داور زن جهان در سال 2021 شده. فدراسیون بین‌المللی تاریخ آمار با نزدیک شدن به پایان سال 2021 نامزدهای بهترین های فوتبال و فوتسال جهان رو اعلام کرد که نام خانم ناظمی هم در این لیست هست. سال گذشته استفانی فراپارت داور فرانسوی به عنوان بهترین داور زن جهان انتخاب شد. مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال 2021 در قاره کهن برگزار نخواهد شد. این مراسم به خاطر ویروس کرونا لغو شده و برگزار نمیشه. این مراسم در سال 2020 هم به خاطر همین موضوع، یعنی شیوع کرونا، برگزار نشده بود. از باشگاه استقلال بشنوید که مراسم تقدیر از پیشکسوتان باشگاه استقلال دیروز در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این نشست از خانواده مرحومان پورحیدری، حجازی، غلام حسین مظلومی، جان ملکی، احدی، غلام نجات، اکبر افتخاری و دانای فرد تجلیل و تقدیر شد. خب همچنان با شما هستیم و خبرهای فوتبال رو پیگیری خواهیم کرد. تیم فوتبال فولاد خوزستان در آخرین ساعت نقل و انتقالاتی موفق شد که دو بازیکن با کیفیت جذب کنه. ساسان حسینی مهاجم هشت گله فصل گذشته تیم نفت مسجد سلیمان و مهدی لیموچی بازیکن جوان قشقایی شیراز در روز پایانی نقل و انتقالات به عضویت فولاد در آمدن. این دو بازیکن عضو تیم ملی فوتبال امید هم هستند. و اینکه با اعلام دادگاه عالی ورزش به باشگاه شهر خودرو به زودی حکم میرو بازیکن اوکراینی و سابق این تیم اعلام میشه. سال 98 این باشگاه اقدام به عقد قرارداد دو ساله با این بازیکن کرد، اما این بازیکن خیلی زود از این تیم جدا شد. میرو حکم گرفته اما باشگاه شهر خودرو پرونده رو به کس دادگاه عالی ورزش برده تا شاید بتونه حکم سنگین 400 هزار دلاری رو باشگاه شهر خودرو بشکنه. پس از 8 ماه این دادگاه در ایمیلی به باشگاه شهر خودرو اعلام کرد نهایتاً تا انتهای نوامبر حکم نهایی خودش رو در خصوص شکایت این بازیکن اوکراینی صادر خواهد کرد. این بازیکن بی‌کیفیت 10 بار هم بازی کرد و حتی یک گل هم به ثمر نرسیده بود.
روی خط ورزش
ساعت 8:52 دقیقه است. منهای فوتبال جدا میشیم از فوتبال. 75مین دوره رقابت‌های پرورش اندام قهرمانی جهان 2021 به میزبانی شهر سانتا سوسانه اسپانیا به پایان رسید و تیم ایران قهرمان شد. تیم ملی پرورش اندام ایران 10 طلا، 7 نقره و 5 برنز گرفت تا پس از یک سال وقفه و غیبت در رقابت‌های جهانی یک بار دیگه قهرمانی جهان بشه. با برگزاری رقابت انتخابی وزن منهای 67 کیلوگرم ترکیب تیم ملی کاراته در رقابت قهرمانی جهان مشخص شد که سید علی کریمی هم موفق شد حریف خودش رو شکست بده و عضو تیم ملی در وزن منهای 67 کیلوگرم بشه. بدین ترتیب علی مسکینی، سید علی کریمی، علی اصغر آسیابری، ذبیح الله پورشیخ، سجاد گنجزاده در بخش انفرادی عازم رقابت قهرمانی جهان در امارات خواهند شد. همچنین در بخش تیمی هم گنجزاده، پورشیخ، خدابخشی، بابان، آشوری و آسیابری به میدان خواهند رفت. آقای سوری رئیس فدراسیون بوکس هستند. دیروز یه مصاحبه مهم کردن در مورد دانیال شهبخش و وضعیت بوکس کشورمون. گفتن که مدال بوکس اتفاقی نبود و در بازی‌های آسیایی معادلات ورزش ایران رو تغییر میدیم. ایشون در مورد دانیال شهبخش اخیراً در رقابت‌های قهرمانی جهان در صربستان اولین مدال تاریخ بوکس ایران رو گرفت، گفته که علاوه بر 25,000 دلار پاداش نقدی مسابقات جهانی، دانیال به استخدام اداره کل ورزش و استان سیستان و بلوچستان هم در اومده. همچنین گفته که شهبخش تحت عنوان ورزشکار بورسیه به IOC معرفی شده تا ماهیانه حدود 500 دلار دریافت کنه. تیم ملی بسکتبال زنان ایران در دومین دیدار خودش در کاپ آسیا شکست خورد و 78-71 مقابل سوریه این شکست رو پذیرا شد. تیم ما در بازی اول خودش هم به لبنان 66-64 باخته بود. هفته دوم لیگ برتر والیبال زنان هم با پیروزی مدعیان قهرمانی پیگیری شد. سایپا، زوباهن، پیکان و باریج اسانس حریفان رو شکست دادن. باز هم از بانوان و اینکه نخستین اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال بانوان جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا از 19 آبان آغاز میشه تا 26 آبان هم ادامه خواهد داشت. 27 بازیکن هم دعوت شدن و سرمربی این تیم هم خانم خدیجه قانع هست. مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان از 10 تا 28 آذر به میزبانی اسپانیا برگزار میشه. مسعود آرمات هدایت تیم والیبال خراسان رامسر رو به عهده گرفت و جانشین آقای فرشاد سعیدی شد. آرمات سابقه هدایت تیم‌های سایپا، نوین کشاورز تهران، خاتم اردکان، شهرداری قزوین، پیام مشهد و تیم ملی نوجوانان رو در کار نمی‌داره. مرحله اول لیگ برتر وزن برداری در مجموعه آزادی به پایان رسید و تیم فولادین ذوب آمول با 769 امتیاز اول شد. ذوب‌آهن و ملی حفاری هم دوم و سوم شدن. آقای بهداد سنی هدایت فولادین ذوب آمول رو به عهده داره و باز هم با این تیم درخشان ظاهر شده. در همین رقابت‌های لیگ برتر وزن برداری علیرضا یوسفی در جریان این مسابقات تونست که به رکورد دو ضرب جوانان جهان برسه که البته این رکورد چون در رقابت‌های لیگ بوده غیر رسمی محسوب میشه. 237 کیلوگرم علی داوودی رو با 238 کیلوگرم به نوعی جابجا کرده و رکورد جدیدی رو در دسته 109 کیلوگرم به جا گذاشته. و اینکه فرهاد شاهمیری داور با تجربه و پر افتخار والیبال کشورمون در پایان دیدار تیم‌های شهرداری ارومیه و سایپای تهران از دنیای قضاوت خداحافظی کرد. روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش. هشت و پنجاه و هفت دقیقه است، با ما همراه باشید. این لحظات پایانی با فوتبال جهان. آقای هانسی فلیک سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان مخالف برگزاری جام جهانی به صورت هر دو سال یک باره. یک گروه مشاوره فنی فیفا به سرپرستی آقای آرسن ونگر میزبانی جام جهانی رو در هر دو سال یک بار پیشنهاد کرده بودن که مخالفان زیادی داره، از جمله همین آقای هانسی فلیک و کلا اتحادیه فوتبال اروپا و امریکای جنوبی. جاوی سرمربی جدید تیم فوتبال بارسلونا در اولین اظهار نظرش گفته که در اسرع وقت تیم رو احیا خواهد کرد و تیم بارسلونا نیاز به یک ریکاوری خوب داره. یه خبر از فوتبالیست خوب کشورمون شهاب زاهدی، سازمان لیگ فوتبال اوکراین بعد از اتمام مسابقات هفته چهارم این لیگ شهاب زاهدی رو بهترین بازیکن هفته اعلام کرد که در بازی قبل خودش 3 گل زد و هتریک کرده بود. باشگاه بارسلونا که سخت مشکلات مالی داره به خاطر ویروس کرونا به دنبال بازیکنان آزاد هست، از جمله مارسلو بروزوویچ هافبک کروات و جنگنده اینتر که مورد توجه باشگاه بارسلونا قرار گرفته. از جمله بازیکنان آزادی که به بارسلونا پیوستن سرخیو آگوئرو، اریک گارسیا و ممفیس دیپای بودن که به این تیم پیوستن و قرارداد بروزوویچ هم تا 30 ژوئن هست با تیم اینتر و احتمالاً به بارسلونا خواهد پیوست. روابط آقای مورینیو با توجه به نتایج اخیر روم به نظر میرسه که یه مقداری تیر و تار شده با مسئولان باشگاه روم. مدیران از نتایج راضی نیستند و آقای مورینیو هم از بازیکنان رضایت نداره. در آخرین بازی خودشون هم 3-2 به ونیتسیا باختن. پس از باخت استون ویلا مقابل ساوثهمپتون، دین اسمیت از تیم استون ویلا اخراج شد. دیروز بهش اشاره کردیم. این پنجمین مربی اخراجی لیگ برتر پس از 11 هفته بود. حالا به نظر میرسه که تیم استون ویلا به دنبال استیون جرارد هست، سرمربی موفق تیم گلاسگو رنجرز. غیر آقای دین اسمیت، خاویر لومپارت از واتفورد، استیو بروس از نیوکاسل، نونو اسپریتو سانتو از تاتنهام و دنیل فارک از نوریچ اخراج شده‌ها و در واقع قربانیان لیگ برتر هستن تا بدین لحظه. صبحتون بخیر، خیلی ممنون که ما رو شنیدید. تا فردا 8:40، خدا نگهدار.